رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 21 اکتبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. ولادیمیر پوتین در مسکو با بشار اسد ملاقات کرد. در شهر لشکرگاه افغانستان زد و خورد میان نیروهای حکومتی و طالبان ادامه دارد. رئیس کمیسیون اروپا گفت که بحران مهاجرت در نشست غیر نوبتی این کمیسیون بررسی می شود. تحصیل خبرها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو با همتای سوریگیش بشار اسد ملاقات کرده است. در این باره دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه روزی 21 اکتبر خبر داد. با گفته پیسکوف سفر کره رهبری سوریه به مسکو شام روز سه‌شنبه صورت گرفت و در مذاکرات رهبران والامقام دو کشور شرکت داشتند. بشار اسد در ملاقات با ولادیمیر پوتین درباره وضع کشورش اطلاع داد. سران دو دولت موضوع مبارزه با گروه تروریستی و ادامه عملیات نظامی روسیه در سوریه را بررسی کردند. عملیات هوایی نیروهای روسیه در سوریه از آخر ماه گذشته به این سو ادامه دارد. تفصیلات در این مورد تقدیمتان می شود. در شهر لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند افغانستان روز 21 اکتبر نبردهای شدید میان نیروهای حکومتی و ستیزجان گروه طالبان ادامه کردند. یک روز پیش طالبان یک بخش این شهر را تحت نظارت خود قرار دادند. مقامات افغان میگویند که بعد شام 20 اکتبر تحت تصرف طالبان قرار گرفتن منطقه باباجی به شهر لشکرگاه نیروهای الهوگی فرستاده شد. درگیری ها بعضی ساکنان را برای ترک لشکرگاه وادار ساختند. نبرد شدید الحال برای شاهراه نیز ادامه دارد که دو شهر بزرگ جنوب افغانستان قندهار و هرات را با هم می‌پیوندد. در ولایت هلمند تا ختم عملیات ناتو در افغانستان در سال گذشته پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی و بریتانیایی جایگیر شده بودند. هلمند از مرکزهای بزرگترین پرورش خشخاش در جهان محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر گفت که برای بررسی بحران مهاجرت در غرب نیم جزیره بالکان روز 25 اکتبر نشست غیر نوبتی این کمیسیون برگزار خواهد شد. دفتر کمیسیون اروپا روز 21 اکتبر خبر داد که قرار است در نشست در بروسل سران آستریا، بلغاریا، خرواتیا، آلمان، یونان، مجارستان، رومانیا، اسلوونیا و همچنین مکدونیا و سربیا، دو کشوری که عضو اتحاد اروپا نیست، شرکت کنند. نشستم در حال برگزار می شود که بسته شدن مرزهای مجارستان با سربیا و خرواتیا ده هزار مهاجر را وادار ساخته است تا تلاش ورود به اروپا از طریق اسلوونیا را کنند. اسلوونیا و خرواتیا در نوبت خود ورود مهاجران از مناطق داغ سوریه، عراق و افغانستان به قلمروشان را محدود کردند. منصبداران سازمان ملل متحد میگویند در حالی که سردی های زمستان نزدیک می شوند یگان نشانه کاهش یافتن موج مهاجران به چشم نمی رسد. یک خانم افغان که تقریبا 12 سال پیش همراه با خانواده‌اش به کانادا مهاجرت کرده بود، عضو پارلمان کانادا انتخاب شد. ماریا مونسیف عضو حزب لیبرالی کانادا در انتخابات پارلمانی روز 19 اکتبر نظر بر رقیبش از حزب کنسرواتیو یا محافظه‌کاران رای‌های بیشتر را گرفت. خانم مریم که 30 سال دارد جوانترین عضو پارلمان کانادا از حوزه انتاریو محسوب می شود. مریم مونسیف سال 1996 زمانی که 11 سال داشت بر اثر تعقیب طالبان افغانستان را ترک کرد و همراه با مادر و دو خواهرش در کانادا پناهنده شد. او اساساً در طرح‌های بشردوستانه کار میکند که هدفش را مساعدت به تحصیل زنان و دختران در افغانستان است. مریم یکی از مؤسسان معرکه پشمینه سرخ است که برای تحصیل دختران در افغانستان 150 هزار دلار جمع آورده است. برای دریافت اخبار بیشتر سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم میتوانید پیدا کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیام پور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. یکی سینه همکاران را شکافت. مقامات تفتیشاتی میگن که هلاکت دو کارمند پلیس در اصفهان بر اثر خصومت شخصی به وقوع پیوسته است. بشار اسد سببگاری اصلی نظام میانی ایران و عربستان سعودی. چرا لحن تهران و ریاض نسبت هم دیگر اخیرا تندتر شده است؟ و دوشنبه گسترش می‌یابد. ناحیه پنجم در پایتخت تاجیکستان از کدام حساب تشکیل خواهد شد؟ سبب قتل دو کارمند پلیس در اصفهان خصومت شخصی میانی آنهاست. مقامات تفتیشاتی بر رادیوی آزادی گفتند که آنها هنگام تفتیش پرونده مقرر نمودند که این حادثه جنبه اجتماعی دارد و نفری که سوی همکارانش از تفنگچه آتش شده است قبلا با یکی از آنها وارد ماجرا شده بود. کشتار روزی 19 اکتبر در نزدیکی های دیهه خواجه علوی جامعات چورکوه اصفهان روی داد. در گذشته هم در اصفهان چندین حادثه تیراندازی سوی کارمندان پلیس به وقوع پیوسته بودند. اما حادثه از سوی همکار هدف تیر قرار دادن دو کارمند پلیس باری اول ثبت شده است. توجه کنید به گزارش خبرنگار آزادی در سوخت معصوم محمد رجب.
با گفته منابع نزدیک به تفتیش پرونده کشتار دو کارمند پلیس در اصفهان، مناقشه بین کارمندان پلیس از خصومت شخصی بین آنها سر زده است. با گفته این منابع آن کارمند پلیس که به همکارانش از اسلحه آتش کشاده است، با یکی از آنها قبلا مناقشه داشت. بنابه اطلاعی دریافتی روز 19 اکتبر در دهه خواجه اعلای جماعت چارکوه ناحیه اصفهان میان سه مأمور پلیس مناقشه رخ داده، یکی از آنها با تیر تفنگچه همکسبان خود را کشته است. این حادثه تقریبا ساعت 11 روز دوشنبه در نزدیکی دهه خواجه اعلا هممرز با قرغیزستان رخ داده است. لیتنانت کلان علیشر شیخ نظروف سردار گروه ویژه زود عملی پلیس و اصطلاح صبر در شعبه کارهای داخلی دو در جماعت چارکوه اصفهان و لیتنانت محکم سفروف معاونش بود. پلیس را که به این دو همکارش تیر زده است ساکنان محل حادثه صبور نام میبرند و او اعضای قطاری گروه بوده است. پیوندان علیشر شیخ نظروف میگویند که وی دو روز پیش از کشته شدنش پسر دو سالش اردشیر را از دهه خواجه اعلای اصفهان به زادگاهش دهه آب بردان مسچاه برده بود تا با راه مسلمانی او را ختنه نماید. یک خیشی نزدیک علیشر که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی روز 21 اکتبر گفت که از مرگ علیشر آنها را بعدی در گذشت وی در بیمارستان اصفهان خبردار کردند. مقامات به آنها گفتند که علیشر را یک همکارش پرانیده ولی سبب این حادثه را دقیقا بیان نکرده اند. مصاحبم می افزاید
همون کارگرشان نوام دیگه بوده است یک ماه باز از پنجکین همون بچه گویا همین کدوم دخترهای همون حاجی علاقه گم میزنن شلاغ دیگه کنج شلاغ به بعض آدم ها به ناراضی میشن همین به چند بار همین آگاه کرده بیدن دیشیر که همون کارگرشان که نکنیده میکار جنگ کرده بیدن که مثلا نکنیده میکار همین آخرون دفعه همین چیه و افشتی هوای کن بعضی همین چی دشمنی داشت هستیم.
علیشر شیخ نظروف 27 سال داشت و بعدی به کار در آمدن در شعبه کارهای داخلی دوی ناحیه اسفره همراه زن فرزندانش در دهه خواجه اعلای این ناحیه زندگی میکرد و صاحب 3 فرزند خردسال، یک پسر و 2 دختر بوده است. به گفته پیوندانش علیشر شیخ نظروف محصل سال 3 بخش غایبانه دانشگاه پنجکنت بود و برای خدمت‌های شایسته‌اش در مدت 2 سال رتبه خدمتیش از لیتنانت خرد تا لیتنانت کلان بالا رفته است. محکم سفروف به گفته خیشانش 35 ساله بوده، آیله دار و صاحبی 3 فرزند خرد بود که کلانیش 10 ساله و خردیش هنوز سنی 1 را پر نکرده است. وی همراه اهل آیلش در منزل خودش در دهه خواجه اعلای اسفره زندگی میکرد، ولی همکارانش علی شیر و صبور منزل خود را نداشتند و در خانه هایی که ساکنان دهه خواجه اعلا در اختیار آنها گذاشته بودند زندگی میکردند. یکی از پیوندان محکم سفروف روزی 21 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با آنها تنها از تیر همکسبی خود کشته شدنی خیششان معلوم است، ولی مقامات هنوز نتیجه اولیه تحقیقات خود و سبب و انگیزه های سرزدن مناقشه خونین بین این افسران پلیس را بیان نکرده اند. کارمند قطاری با نام صبور که 2 همکارش را هدف تیر قرار داد بعد کشتن همکسبانش خود را به مقامات پلیس اسفره تسلیم کرده است و طول 1 سال آخر در دهه خواجه اعلای اسفره در گروه ویژه زود عملی پلیس به اصطلاح صبر کار میکرد. در همین حال از دادستانی ناحیه اسفره به رادیوی آزادی گفتند که در رابطه به قتل 2 کارمند پلیس در این محل از سوی 1 همکسبشان پرونده جنایی باز شده است و برای تحقیق حادثه کشتار این 2 ملیسه گروه ویژه تحقیقاتی که به آن کارمندان دادستانی و مقامات حفظ حقوق شاملند تأسیس داده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفتیش پرونده هلاکت 2 کارمند ملیسه در اسفره که بر پایه 1 فرضیه مقامات تفتیشاتی بر اثر خصومت شخصی به وقوع پیوسته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همتای سوریه‌گیش بشار اسد را در مسکو به حضور پذیرفته است. درباره این دیدار و گفتگو که شام سه‌شنبه صورت گرفت، رسانه‌های روسیه فقط صبح 21 اکتبر خبر دادند. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه تصدیق نمود که مذاکرات دو رهبر شام روز سه‌شنبه صورت گرفت و در آن منصبداران والا مقام هر دو کشور شرکت داشتند. بشار اسد درباره وضع کشورش اطلاع داد. بعدن سران دو کشور موضوع مبارزه با گروه های تروریستی و ادامه عملیات نظامی روسیه هم در سوریه را بررسی کردند، گفت دیمیتری پسکوف. او افزود که موضوع مساعدت نیروهای هوایی روسیه با عملیات زمینی نیروهای حکومتی سوریه در محور گفتگو قرار داشته است. عملیات نیروهای هوایی روسیه در سوریه از آخر ماه گذشته به این سوی ادامه دارند. مسکو میگوید که هدفش از بین بردن گروهی دولت اسلامی است، اما آمریکا و کشورهای غربی ادعا دارند مسکو اساسا به موقعهای گروههای مخالف حکومت بشار اسد ضربه میزند و به این وسیله به پیشرفت نیروهای حکومتی در جنگ با مخالفین از جمله با ارتش آزادی بخش سوریه مساعدت میکند. زمنان از نگاه کارشناسان محض بشار اسد، این مهمانی شبانه ولادیمیر پوتین عامل اصلی تفریقه میانی 2 کشوری بزرگی منطقه عربستان سعودی و ایران شده است. به این نکته روز 21 اکتبر وزیر امور خارجی آلمان فرانک والتر شتاین میر هم تاکید کرد. با گفته او تهران از بشار اسد چون رهبری قانونی سوریه حمایت میکند، اما عربستان سعودی طلب دارد که بشار اسد باید حتما از مقام برکنار شود. آدین آل جوبایر وزیر امور خارجه عربستان سعودی با شتاین مایر گفت ریاض راضی است که بشار اسد فقط تا تأسیس حکومت دوره گزارش در صدر سوریه بماند. فرانک والتر شتاینمایر که روز چهارشنبه سفر خود به خاور میانه را انجام داد، در صحبت با خبرنگاران با لحن تند تهران و آریال نسبت همدیگر تاکید نمود و فرق نگاه عربستان سعودی و ایران به حل بحران سوریه را به جری بی‌تگ مانند کرد. سببی هفته های اخیر تندتر شدن لحن تهران و آریال آیا فقط به قضیه سوریه مربوط است؟ پاسخ این سوال را از آزاد مدوی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان خواستیم. او گفت
به نظر میرسه که تندتر شدن لحن مقامات عربستان سعودی علیه مقامات جمهوری اسلامی ناشی از دو مسئله است. یکی واکنش های خیلی بی سابقه جمهوری اسلامی به در مورد حادثه منا که آخرین سخنرانی آیت الله خامنه ای هم ادعاهای جدیدی رو در این زمینه مطرح کرد. اما دلیل دومش به نظر میرسه نزدیک شدن دیدگاه های ایران و ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین حامی عربستان در مورد سوریه است که به تدریج داره خودش رو نشون میده. تا چند ماه قبل موضع ایالات متحده این بود که بشار اسد بلافاصله سوریه رو باید ترک کنه و این رو پیش فرض و پیش اصل هر گونه تحول در سوریه میدانست و موضع ایران این بود که بشار اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است و باید بر مقام خودش بمانه. ایالات متحده آمریکا اخیراً پذیرفته که بشار اسد میتواند بماند، یعنی حضور او دیگه پیش فرض تغییرات در سوریه نیست، اما آینده سوریه رو باید بدون بشار اسد در واقع تفسیر کرد و ایران هم یک گام عقب رفته، گفته از نظر ما هم رفتن بشار اسد مشکلی نیست، اما خط قرمز ما این هست که تا پایان دوران ریاست جمهوری قانونی باید بماند. چنین اختلافی قابل حله به نظر میرسه موضع آمریکا و ایران به خصوص بعد از مداخله روسیه بهتر شده. بنابراین واکنش این روزهای اخیر عربستان علیه ایران بخشیش سیاسی روانی است به دلیل نزدیکی تدریجی ایران به آمریکا و تنها شدن و انزوای تدریجی عربستان.
اما آقای مدوی، بعضی تحلیلگران حد می‌زنند که پشت این تنش‌های لفظی میان عربستان سعودی و ایران شاید منفعت‌های اقتصادی هم پنهانند. شما چی نظر دارید؟
منافع اقتصادی طبیعتاً پشت پرده تمامی بحران‌های دنیا وجود داره، اما مسئله سوریه با این شکل بیش از آن که اقتصادی باشه مسئله امنیتی است، مسئله آینده در واقع تنازع قوا و معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه است. مسئله این هست که عربستان به عنوان رهبر معنوی و قطعی جهان اهل تسنن در واقع قدرت اول منطقه خواهد بود یا ایران به عنوان رهبر جهان اهل تشیع. پیش از منافع اقتصادی یا حتی منافع جغرافیایی، آنچه که مسلم است منافع امنیتی و تا حدی منافع ایدئولوژیک ایران و عربستان در این بحران دخیل هست. موقعی که صحبت از منافع ایدئولوژیک ایران و عربستان می‌کنیم، یعنی صحبت از جنگ پنهان شیعه و سنی، یعنی اینکه ایران به عنوان نماینده و سردمدار جهان اهل تشیع و عربستان به عنوان رهبر معنوی نماینده و رهبر جهان اهل تسنن، با دو نگاه کاملا متفاوت که هر کدوم به دنبال استیلا بر جهان اسلام و تقویت قدرت ملی خودشون هستند، در سوریه به یک جنگ نیابتی رسیدن. این جنگ صرف نظر از ابعاد امنیتیش آینده ایدئولوژیک منطقه رو هم شامل میشه.
بله، تشکر. آزاد مدوی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان بود که با او درباره سببهای تندتر شدن لحن ایران و عربستان سعودی از جمله در رابطه با حوادث سوریه صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات حفظ ترتیبات مسکو درباره بازداشت گروه بزرگ گمانبران در عضویت به حزب تحریر خبر دادند. در میان 20 بازداشت شده شهروندان تاجیکستان هم هستند. سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیوی آزادی گفت هنوز با درخواست آنها درباره هویت همه بازداشت شده های تاجیکستانی و هم درستی اتهام علیه آنها ساختارهای انتظامی روسیه پاسخی ندادند. مقامات روسی گفتند که بازداشت ها در 24 ماه منزلم در شهر مسکو از سوی گروه تعینات مخصوص پلیس یا آمون جریان گرفت و 97 نفر تفتیش شد. یک رهبری حزب تحریر در مسکو هم بازداشت شده است. حزب تحریر را در کوشش تأسیس خلافت اسلامی در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی عیب دار میکنند. تحلیلگر مسائل مذهبی رئیس کمیته اسلامی روسیه حیدر جمال در صحبت با همکار ما خیرامان بخازاده گفت که بازداشت شهروندان تاجیکستان در زمینه عضویتشان در حزب تحریر سوال زیاد ایجاد میکند.
Что касается таджиков, которых сегодня, точнее вчера.
Дар робита ба боздошти дирӯзаи тоҷикон пеш аз ҳама инро таъкид кардан лозим аст ки ҳанӯз масъалаи гунаҳкор будани онҳо баҳс намешавад. Масъала дар шева ва муҳлати боздошти онҳо ҳаст. Дигар чизи муҳим ин аст ки агар онҳо аъзои Ҳизбу Таҳрир бошанд, онҳоро аз гурӯҳи давлати исломӣ бояд ҷудо кард. چونکی این دو سازمان از هم جدا و در حالت رقابت هستند. حزب تحریر زیدی دولت اسلامی برآمد می کند.
حزب تحریر وستوپاید پروتیف داعش.
بله. از نگاه شما تفاوت اصلی میان این دو گروه یعنی حزب تحریر و دولت اسلامی در چیست؟
بودموشت داعش объявляет себя халифатом.
دولت اسلامی خود را خلافت اعلان کرده است. حزب التحریر درباره خلافت تصورات دیگر دارد. آنها درباره خلیف و خلافت معلومات و هم تعریف خود را دارند. خلیف از نگاه حزب التحریر تنها نماینده اهل قریش بوده میتواند و اصلا قاعده و مقرراتش کاملا فرق میکند. برای آنها اعضای دولت اسلامی آدمان تصادفی هستند. تفاوت جدی دیگر در این است که دولت اسلامی یک سازمان تروریستی است، در حالی که حزب التحریر با فعالیت بدون خشونتش نام برآورده است. با فهرست سازمان‌های تروریستی در آغاز سال‌های 2000 وارد شدن این سازمان با درخواست رهبران کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفته است. فکر می‌کنم که این بازداشت با سفری بشار اسد به مسکو ارتباط میگیرد. برای استقبال اسد در مسکو طرح بازداشت 20 تاجیک را کشیدند تا که طرز مبارزه شدید و سرکوب ها بر رهبر کشور متفق اسد نمایش داده شود.
نظری حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه بود درباره بازداشت گروهی بزرگ شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با اتهام عضویت در گروهی ممنوع حزب تحریر در شهر مسکو. شنوندگان ارجمند، شما نواری ویدیویی این صحبت را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. بازودی در خریطه شهر دوشنبه ناحیه نو پیدا خواهد شد. الحال شهرداری درباره نام و حدود پنجمین ناحیه پایتخت اطلاع نداده است، اما روشن است که ناحیه نو از حساب قسمت کردن ناحیه سینا و ضم شدن بخشی از قلمرو ناحیه رودکی تأسیس خواهد یافت. گفته می شود هرچند ناحیه سینا سیرهالی و بزرگترین در پایتخت است، تعداد کارمندان اداری آن برابر با دیگر نواحی شهر بوده است که این با صفت خدمت رسانی در بخش های مختلف تاثیر گذاشته است. این حال شهر دوشنبه با چهار ناحیه اسماعیل سامانی، شاه منصور، سینا و فردوسی تقسیم شده است. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمون در شهر دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه میشنویم.
تا ماه آینده دوشنبه پایتخت تاجیکستان صاحب یک ناحیه نو میشود. حالا اسم و حدود پنجمین ناحیه پایتخت مشخص نیست، اما با یک قرار شهرداری دوشنبه ناحیه نو از حساب قسمت کردن بزرگترین ناحیه پایتخت سینا و با قلمرو پایتخت شامل کردن برخی از محلهای مرزی ناحیه رودکی تأسیس خواهد یافت. ناحیه سینا پایتخت پس از ناحیه باباجان غفور و فیسوخت دومین ناحیه سر اهالی و بزرگ تاجیکستان به شمار میآید و 47% اهالی دوشنبه را ساکنان تنها همین یک ناحیه تشکیل میدهند. در این ناحیه که مساحتش 43.5 کیلومتر کوادراتی است، بیش از 300 هزار اهالی به سر میبرد. این هم در حالی که تعداد اهالی نواحی دیگری پایتخت یک برابر کمتر است. به گفته مقامات شهرداری دوشنبه، محض همین عامل باعث شده است که ناحیه به دو تقسیم شود. ظفر گولوف، معاون رئیس ناحیه سینوی پایتخت، روز 23 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با محدود شدن حدود ناحیه، سطح اداری، خدمت رسانی و نظارت بهتر خواهد شد.
کار و فعالیت هرچند خوب برای ما داشته باشد، هم آبادی و زیبایی ناحیه سینوی شهر امروز به چشم نظر است هم باشد. از لحاظ بازیاد گردن اهالی ناحیه، از لحاظ وسیع بودن حدود ناحیه، اگر در حالت بدو تقسیم جدا شدن ناحیه سینوی شهر چنبه میتواند در سمت پرزور نامدن نظارت از بالای تمام ساحای اجتماعی اقتصادی ناحیه به عمل برآورده شود.
از سوی دیگر به قول جناب گلوف، با قسمت شدن ناحیه و تشکیل مقامات نو برای ناحیه جدید، اهالی نیز امکان کار در جایهای کاری نو را پیدا میکنند. ناحیه سینو پایتخت سابق ناحیه فرونزه دوشنبه سال 2003 ناحیه سینو نامگذاری شد. با وجود سیرهالی و بزرگ بودن مساحت این ناحیه، تعداد کارمندان اداری آن برابر از کارمندان دیگر نواحی شهر بوده است که این به صفت خدمت رسانی در بخش های مختلف تاثیر داشت. موسی اسدزاده، وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، از ناحیه سینو میگوید در واقع با قسمت شدن ناحیه و تاسیس ساختاری نوی حکومت محلی، مشکلات بزرگ این منطقه هم دو تقسیم شده، برای حل آن امکان وسیع تر خواهد شد. جناب اسدزاده میگوید در واخوری ها با اون مردم ناحیه مذکور بیشتر از مشکل آب و برق، نقل های کهنه و فرسوده و تامین نبودن با آب گرم شکایت میکنند.
مشکلات وقتی که خنک میشود، مشکلات برق به وجود میآید. نقل هایی که در دوره سوفتی کار و فعالیت میکردند، اون نقل ها با تاباور نیستند با اون امکانات هایی که امروز در خانه های نو ساخته می شوند. دیگر طرف این است که اگر خانه های بلند آشیانه با آبی گرم تامین شوند، یک مشکلات اساسی حل و فصل خود رو میاد.
جناب اسدزاده میگوید تصمیم تاسیس ناحیه نو و وسیع کردن پایتخت تاجیکستان به منفعت دوشنبه خواهد بود. به گفته او با زیاد شدن امارات و بناهای نو استقامتی و تعداد اهالی پایتخت، طلبات و مشکلات هم بیشتر شده، به توسعه شهر نیاز پیدا شده است. در حال حاضر دوشنبه از چهار ناحیه سینو، فردوسی، سامانی و شاهمنصور عبارت است. دوشنبه پایتخت تاجیکستان که سال گذشته از 90مین سالگرد خود تجلیل کرد، در ماه اکتبر سال 1924 وقتی جمهوری هنوز مختار تاجیکستان تأسیس یافت، به حیث پایتخت تاجیکستان نوبنیاد پذیرفته شد. طبق نقشه ژنرالی سال 1983 دوشنبه برای 750 هزار نفر پیش بینی شده بود، اما حالا طبق آمار رسمی اهالی این پایتخت به 780 هزار نفر رسیده است و با شمول دهات و شهرک های اطرافش 1,051,000 نفر برآورد می شود. مسئولین حکومت شهر دوشنبه میگویند برای عملی کردن برنامه نو شهرداری دوشنبه در رابطه با تأسیس ناحیه نو، یک گروه ویژه کاری تأسیس یافته موظف شدند تا آخر ماه نوامبر قلمرو ناحیه پنجم دوشنبه را معین و اعلام کنند. بنابر بیکاری در مضافات های تاجیکستان، نیروی کاری از دهات بیشتر به سمت شهر روانه می شود، مخصوصا حالا که بنابر شدید شدن قانون های مهاجرت روسیه بسیاری شهروندان جای کاری خود را در آن کشور از دست دادند. اهالی دوشنبه از این حساب بیشتر شده به کاری نقلیات و زیربنای شهر تاثیر گذاشته است. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها برای تأسیس ناحیه پنجم در پایتخت تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
و یک خبر ورزشی، بازینگری دسته منتخب امارات متحده عرب اوید با فوتبال عبدالله قاسم برای تنقید سرمربی دسته مهدی علی به 3 ماه محبس محکوم شد. در این باره روزنامه گاردین چاپی لندن خبر داد. بعد اینکه سرمربی عبدالله قاسم را برای بازی نوبتی از سوی دسته منتخب دعوت نکرد، فوتبال باز همراه با همدستش از تیم فوتبال الدفرا نوار ویدیوی ثبت نمود و در آن علیه سرمربی با حقارت سخن راند و حرکت تحقیرآمیز کرد. بعد در اینترنت نشر شدن ثبت ویدیویی، شرکت هر دو فوتبال باز در تمرین های دسته الدفرا دفرا متوقف کرده شد. دادگاه آنها را هم در تأخیر حسیات افراد دیگر با استفاده از وسایل تکنیکی عیب‌دار نمود. با گفته وکیل دفاع عبدالله قاسم، نوار ویدیویی بدون آگاهی خود بازینگر در اینترنت نشر شده است. و با این خبر ورزشی این نشر مجله ما پایان می‌یابد، اما در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.